أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين ابد الابدین. خب در پی تفسیر آیه اول از سوره حمد که همون لفظ مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم هست بودیم، حدیثی رو از امام عسکری شروع کردیم که ایشون نقل کردند از جد بزرگوارشون حضرت علی بن الحسین علیه السلام، مطالبی رو در تفسیر کلمه الله فرمودند. حاصل مطلب این شد که وقتی انسان از همه جا منقطع میشه، مثل اون موقعی که بلیه‌ای داره بر سر انسان نازل میشه، مثلا در آب افتاده داره خفه میشه، داری میفتی کف یه چاه، الان تو مسیری داری میفتی کف یه دره، از یه بلندی پرتاب شدی، اونجا دیگه امیدی نداره کسی دستتو بگیره و چیزی به فریادت برسه، اصلا فریادرسی وجود نداره. حضرت فرمودن که اون چیزی که در اون لحظه بهش امید داری که کمکت میکنه همون معنی اللهه. اگه میخوای الله رو در وجود خودت بیابی، اون لحظه انقطاع میشه یافتش. فلذا کسی که بخواد با الله ارتباط ایجاد بکنه یه مقدار سخت میشه. متوجه شدید؟ چرا؟ چون ما در زندگی روزمرمون معمولا همه چیز رو لحاظ میکنیم، این هست، اون هست، دوستمون هست، پدرمون هست، مادرمون هست، نمیشه همه اینها با اینکه هستن ندیدش، فلذا انقطاع سخته. همین یه مقداری بحث رو سنگین میکنه، ارتباط یه مقدار سنگین میشه. چرا؟ چون همه اینها هستن ولی تو باید اصلا اونها رو در نظر نیاری تا بتونی به کی متصل بشی؟ به اون مسبب الاسباب، اون کسی که پشت تمام این اسباب هست، پشت سر پدرت، پشت سر مادرت، پشت سر شوهرت، پشت سر همین پولت، پشت سر این داروت، این دکترت. باید همه اینها رو انکار کنی، از ذهن خودت خارج بکنی، نه اینکه اونها رو قبول نداری ولی اونها رو به عنوان اسبابی بدانی. این حالت کم پیش میاد برای انسانی که در حالت عادی داره زندگی میکنه، ولی بهترین وضعیتی که انسان این رو میتونه درک بکنه با تمام وجودش، گفتم اون موقعیه که مثلا یک چیزی داره میاد که بهت برخورد بکنه، هیچ راهی هم نداره، میبینی یک چیزی با سرعت داره میاد باید برخورد کنه. گفتم اونجا دیگه انسان ها جورای مختلفی هن، ضمن که امید دارن ولی ببینید تمام مکنونات قلبشون رو بیرون میریزن، یه دست اینجوری میکنه میگه وای، میخوره به همون صخره یا هر چیزی که هست. یه نفر نه همینطور میکنه ولی یا خدا میگه، یا الله میگه، یا اون عزیزانی که از ناحیه خود خداوند معرفی شدن اونها رو اسم میاره و اونها متوسل میشه، که اون هم توسل به خداست، توسل به غیر خدا نیست، چون خود خدا اونها رو وسیله قرار داده و خودش هم در قرآنش فرموده وابتغوا الیه الوسیله، و وسیله رو خودش معرفی کرده، گفته وقتی که با من کار دارید وسیله ای رو همراه داشته باشید، شفیعی رو همراه داشته باشید. فلذا اون شفیعی که خود خداوند معرفی میکنه غیر از اون نیست. به این ما نمیگیم شرک، فلذا توسل به معصوم شرک نیست، نباید با ما اینطوری برخورد بشه. این بر اساس عدم تعقله. اگه کسی اینطوری حرف بزنه، عدم تدبر در آیات الهی، کسی شیعه رو متهم بکنه به شرک به خاطر اینکه به آیه وابتغوا الیه الوسیله داره عمل میکنه، این چه نوع رفتاری است؟ یه قسمتی از این حدیثی که خدمت دوستان داشت قرائت میشد باقی مونده، حاوی نکات زیبایی است، این را هم عرض کنم. بعد از این که حضرت به آیاتی از قرآن استشهاد میکنن، بعد میفرمان که فقال الله عز و جل عباده. ببینید کلمات خیلی زیباست، خیلی قشنگ حضرت صحبت میکنن. میگن بعدش خداوند روی سخنش رو به بندگانش داره که ایها الفقراء الی رحمتی، ای کسانی که همه شما فقیران به رحمت من هستید، همه تون نیازمند رحمت منید. انی قد الزمتکم، من به دو تا چیز شما رو ملزم میکنم و دو تا چیز همیشه باید در وجود شما باشه. خوب دقت کنید ببینید این دو چیز چقدر در وجود ما هست. یک، الحاجت الی فی کل حاله، یکی این که دست نیازتون در هر حالتی به سوی من دراز باشه. نگو پول دارم خب تموم شد، پول که دیگه از خدا نمیخوایم. تو بالاخره این ثروتی که به دست آوردی میخوای حفظ بشه یا نمیخوای بشه؟ گیرم چقدر آدم ها بودن که شبش مستطیع بودن و باید حج میرفتن، صبحش واجب و صدقه بودن، باید صدقه بهشون میدادن. چقدر آدم ها بودن که فکر میکردن همه چیز دارن، اما با یه زلزلهی با یه سیلی یه دفعه میبینی که هیچی ازش باقی نمون. گاهی وقتا یه دونه میزنه سر دماغت، یه دفعه بیچاره میشه، این چهره زیبات رو یه دفعه چنان به هم میریزن که هیچ کسی نگات نمی کنه. یه دفعه صبح از خواب بیدار میشه، یه طرف بدنت فلجه، نمیتونی تفهم. میگی خدا این رو برای شما لازم کرده که الحاجت الی فی کل حاله، در هر حالتی که باشید شما نیازمند من هستید. دوم، و ذلت العبودیه فی کل وقتن، دوم این که شما میبایستی این ذلت عبودیت رو و طوق عبودیت و بندگی رو همیشه برگردن خودتون داشته باشید. ما هیچ وقت کارمون حل نیست، تو بهترین لحظاتی هم که به نظرت میاد همه چیز ردیفه، دنیا جوره، زندگی جوره، مشکلی نیست، عبودیت رو نباید فراموش بکنی. تو بنده کی؟ کی اینا رو به تو داد؟ قلب تو، این پیکان قلب تو به کدوم طرف؟ قبلش کجاست؟ کدوم طرفی میخوای بری؟ فعینه تذهبون، حواستون رو جمع کنید. ذلت العبودیه فی کل وقت. بعد میفرماد که فعلیه ففزعو، پس به من پناه بیارید. فی کل امر تأخذون و ترجون تمامه و بلوغ غایته، هر چیزی رو که میخواید و میخواید این به هدف برسه دیگران رو ول کنید. به کی پناه بیارید؟ به من پناه بیارید. ولو بخوای یه انشاء ساده بنویسی، ولو امروز صبح میخوای از در خونت اومدی بیرون، ماشین داری، بنزین داره، چه داره، همه چیز ردیفه، ولی بگو خدایا من به واسطه این که امید به تو دارم میخوام حرکت بکنم و تو من رو برسون. نه که ما که میریم نمیرسی. بعد جمله زیبایی رو از خداوند نقل میکنن که فَإِنِّي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَكُمْ لَمْ يَقْدِرْ غَيْرِي عَلَى مَنْعِكُمْ، اگر من اراده کنم که یک چیزی به شما بدم تمام عالم جمع بشن که غیر از منن، بخوان من کنن نمیشه. من بخوام تو رو به عزت برسونم، من بهت عزت میدم ولو همه مانع بشن. اگر من اراده کنم اینطور میشه. و ان اردت ان امنعکم لم یقدر غیری علی اعطایکم، و اگر من هم اراده بکنم که یک چیزی رو ازتون بگیرم و منع کنم، اگر تمام عالم همراهی تو بکنن هیچ چیزی نصیبت نمیشه. پس انسان باید به این قدرت متکی باشه. عبودیت در این درگاه این ذلت عزته، این ذلت عزت عین عزته. ذلت در درگاه ارباب دنیا نیست که ما هی بشینیم در خانه اینها ببینیم چه میخوان بکنن. این ذلت و عبودیت در درگاه خداونده. هر چی بیشتر اونجا خورد میشی هی بزرگتر میشی، هی عزیزتر میشی. اونجا بلند میشی نصف شب میگی خاک به سرم، خاک به سرم، هیچ نکردم که لایق باشه، هیچ تحفه‌ای من امروز نداشتم همراه خودم بیارم سحره. خدا دست ملائکه میگیره میگه بیاد نگاه کنید، نگاه کنید. در طول روزش روزه بود، قرآن خوند، چشماشو نگه داشت، قلبش رو نگه داشت، زبانش رو نگه داشت. ببین چقدر عزیز شد پیش من. نصف شب بلند شده میگه حالا من که هیچی نداشتم، که هرچی هم بود از تو بود. می چقدر خوب میشه اگه بچه خودت بلند شد بیاد توش، تو یه ماشین براش خریدی، یه تکه لباسی براش خریدی، حالا برش مال خودشه دیگه، هم شما حقی نداری. اگه این بلند شد بیاد دست شما رو ببوسه، بعد از این که حالا دیگه کارش از کار گذشته، بلندش بیاد دست شما رو ببوسه، بهتون بگه من هر چی دارم از تو دارم، هر چی دارم از تو دارم، تو چه حسی پیدا میکنی؟ حال این که این حقیقتیست که ما هر چی داریم از خدا داریم، این رو باید بگیم، این عشق بازی باید به زبان جاری بشه. هر وقت که مطلبی پیش آمد بگید خدایا من خودم مقصرم، اگر خانم فلانی حرف رو نزده بود که من این کار نمی کردم، اگر آقای فلانی فلانجا اینجوری نکرده بود که من این کار نمی کردم. نه، این حرفا چیه؟ در ارتباط خودت و خدا البته فرق میکنه، در محکمه رفتی از خودت دفاع میکنی، اما در محکمه الهی اون موقعی که در خلوت دل خودت میخوای با خدا صحبت بکنی، بگو خدایا خاک بر سرم، همش مقصر من بودم، همش مقصر من بودم، تو عقل داده بودی، حکم به مشاوره کرده بودی، چه چه چه، اگر من رعایت کرده بودم در این منجلاب نمی افتادم، من خودم خودم رو غرق کردم و تو من رو ببخش، من خودم رو مقصر. و این یکی از آدابیست که عرفا در همون اوائل سلوک شاگردانشون رو به این وادار میکنن، بهشون میگن در زندگی روزمرتون هر آن چی که براتون اتفاق میفته مقصر بدونید که خودتون هست. البته اینا مبانی فکری داره، مبانی اعتقادی داره، به همین خشکی نیست، اما انسان این رو تمرین بکنه تا بهش میگن خب چرا فلان کارت انجام ندادی، فلان طور شد، فلانی اینجوری گفت منم نکردم، فلان کارتو چرا انجام ندادی، اون تقصیر آقای فلانی بود. اصلا این سلکه با عبودیت سازگاری نداره. این فرافکنی و تقصیرها رو تقسیم کردن و بعد شعبه شعبه کردن و یه تیکش برای این و یه تیکه برای این و زرنگی ها، اینطوری با عبودیت سازگاری نداره. عبودیت یعنی این که سرتو بندازی زیر، ببخشید غلط کردم، عذرخواهی میکنم، شما منو ببخشید. نمیگم در مقابل بنده خدا اینطور باشید، ولی در مقابل ولی اعظم الهی باید اینجوری باشه. اینا آداب حضوره. وقتی امام زمان انشاءالله ظهور میکنن بهت نهیب بدن، بگن چرا این کار رو نکردی، به دست ما بیفتی آه فلانی اینجوری گفت فلانی، بابا اون حاکمه بر همه چیزه، میدونه کی چی گفت، تو سرتو بنداز زیر، بگو آقا عذرخواهی میکنم، این محکمه فرق کنم. آداب حضور اینها، اینها را آدم باید یاد بگیر. همینطور یه حدیثی که سرسری بخوانیم و برویم و هیچ آدابی از اون بر نیاد و در زندگیمون هیچ اثری نداشته باشه، اینطور نیست. سر است، آداب است. و بعد در ادامه حضرت علی بن الحسین علیه السلام می فرمان که فانا احق من یسأل از ناحیه خداوند به عنوان حدیث قدسی، من اون کسی هستم که مهمترین افراد هستم بر این که از من سوال بشه، از من درخواست بشه. از دیگران درخواست نکنید، درخواستتون اول پیش من بیارید. این یک. فانا احق من یسأل و اولا من تزرع الی، و من بهترین کسی هستم که به درگاه اون تضرع کنید. چرا اینقدر در خانه ارباب دنیا میرید میشینید، در خانه من نمیاید؟ چرا من نمیبینمتون؟ چرا هیچ وقت گوشی منو بر نمیدارید؟ صد تا زنگ میزنید این طرف و اون طرف، آقای فلانی، خانم دکتر فلانی، آقای دکتر فلانی، یه بارم جواب گوشی منو بده. من از اول عمرت گوشی دستم همینجور وایسادم، تو فقط گوشیو اشغال کردی با این و اون، با من حرف بزن. چرا من رو فراموش کردی؟ من که همه جا همراهم. من اولویت دارم در این که تضرع اگه میخوای بکنی بیا در خانه من، خودتو جای دیگه نشکن، من به تو بزرگی دادم. سزا نیست این بزرگیت رو در جای دیگه بشکنی، بیا پیش من، همون کسی که بهت داد. اگه میخوای جای خرجش کنی همونجا خرجش کن، سرت رو بلند بگیر جلوه دیگران، پیش من بیا خودتو بشکن، نه جلو دیگران خودتو بشکن برای من صد تا بهانه در بیار. این روش عبودیت نیست. تو عبودیت رو به دیگران لحاظ میکنی، به رئیس ادارت، به فرماندهت عبودیت داری، پیش من که میرسی بهانه میاری. و بعد در ادامه فرمودن فقولوا عند افتتاح كل امر صغير او عظيم، پس همتون به گوش باشید وقتی که میخواد یه کاری رو شروع بکنید، چه کوچک باشد چه بزرگ باشد، بگویید بسم الله الرحمن الرحیم. خب چه درسی میگیریم بعد از این همه صحبت؟ بعد حضرت میفرمان که اول هر حرفی بگید، یعنی این بسم الله الرحمن الرحیم نشان عبودیت توست. وقتی اول کارت میگی که خدایا من به نام تو و به یاری جستن از تو میخوام کارم رو شروع بکنم، یعنی من تقطع اسباب دارم، من به هیچ کسی میلی ندارم، تویی که میتوانی کمک کنی و من کارم انجام بشه. متوجه شدی؟ پس این بسم الله الرحمن الرحیم نه تمرین عبودیت، عین عبودیته. اگر معنا رو انسان درک بکنه و بدونه که این ملازمتش با اسم اعظم و امنیت ها چگونه است. بعد ترجمه میکنن و تفسیر میکنن بسم الله الرحمن الرحیم رو، میفرمان ای استعین و علی هذا الامر، یعنی برای این کار کوچیک یا بزرگی که میخوام انجام بدم از خداوند استعانت و یاری میجویم. اون کسی که، اون خدایی که هیچ کسی محق عبادت نیست، عبودیت نیست غیر از اون، اون خدایی که المجیب اذا دعی، اون خدایی که هر وقتی که اسمشو بیاری و او را بخوانی او اجابت میکنه. اجیب و دعوت دا اذا دعانه، اینو خدا خودش گفته، میگه من از او کمک میخوام، او که مجیب است، اون کسی که مغیث است اذا استغیث، وقتی که ازش یاری بخواید و فریاد رسی بخواد او فریاد رسی میکنه، منت نمیگذارد، نمیگه دوباره اومدی، میگه قربونت برم خوب اومدی، خوب جای اومدی. من استعانت میجویم در این بسم الله از این موجود، از این خالق، این کسی که دست رد به سینه من نمیزنه، هیچ جوری هیچ وقتی دست رد به سینه من و تو نمیزنه. تو محب علی، الرحمن، اون خدایی که رحمان است، الذی یرحم ببسط الرزق علینا، اون رحمانی که روزی رو برای ما، چه روزی مادی رو و چه روزی معنوی رو برای ما فراهم کرده و گذاشته، اون خداوندی که رحیم است، در دین ما و در دنیای ما و در آخرت ما رحیمیتش داره عمل میکنه همین الان. تو به رحمانیت و رحیمیت خدا داری زندگی میکنی و معیشت میکنی، چه مادی چه معنوی، چه در دنیا و چه در آخرت، این دو اسم داره دائم در تو عمل میکنه، در زندگی تو عمل میکنه. بعد میگن در ادامه همین تفسیر بسم الله هست، میگن که خفف علینا الدین وجعله سهلا خفیفا، خدایا امر دین رو بر ما آسان کن، دین برای ما سخت نباشه، امر ناگواری نباشه، یه بغض در گلو نباشه، مثل حلوا باشه، مثل مسقطی باشه. خدایا این دین رو برای ما شیرین کن، راحت کن. بعضیا دیدی چه جوریه؟ بهشون میگی بلند شو بریم نماز بخونیم. مگه از اون گفته؟ دوباره از اون گفت؟ همه الان نماز خوندیم ما. نگاه کنید، خفف علینا الدین، خدای این دین رو برای ما آرامش قرار بده. وقتی گفتن وقت نمازی میگه به الان دوباره میخوام بلند شم برم نماز بخونم، خدا رو شکر. و هو یرحمنا بتمییزنا من اعدائه، این جمله حضرت خیلی قشنگه. آخرش میگن و او رحم میکنه و ترحم میکنه به ما و رحمتش رو برای ما نازل میکنه به واسطه این که ما رو از اعداء خودش جدا میکنه. توی محب علی رو از اعداء خودش جدا میکنه، یعنی این که این بسم الله الرحمن الرحیم که میگید شما دارید خودتون رو از اعداء الله جدا میکنید. یادتونه گفتم که سرقو اکرم آیت من قرآن یا اعظم آیت من قرآن، به سرقت بردن با کرامت ترین آیه قرآن رو. وقتی که تو این آیه رو به سرقت نمیبری و این آیه رو در ابتدای امور دائم داری استفاده میکنی، یعنی اینکه داری طوق عبودیت بگردن خودت میندازی. داری میگی من از محبین اهل بیتم، میگن بفرمایید، ایشون حسابش جداست. بعدش حضرت علی بن حسین علیه السلام فرمودن که قال رسول الله، حضرت رسول خدا فرمودن که اگر یه کسی باشه یه درخواستی تو دلش هست که این محزونش کرده، من یه چیزی میخوام از امر دنیا مثلا فرض بگیر یا از امر آخرتم، یه چیزی میخوام که به دست بیارم، مدت هاست نشده، یه حزنی روی دل من آورده، سنگین شده، الان هرچی دعا میخونم این برو بر میدم، صدقه میدم، به این میگم دعا کن، به اون میگم دعا کن، کار نمیشه. و اینطور بگه، بگه بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله رو بگه و اون مخلص لله باشه، از کسانی باشه که در مسیر عبودیت خودش رو به اخلاص رسونده و محبت اهل بیت رو در دل خودش جمع کرده و به قلبش اونها رو قبول کرده و اقبال به خدا کرده و الان از خدا میخواد، به این بسم الله الرحمن الرحیم هم داره شروع میکنه. حضرت میفرماند، حضرت رسول خدا فرمودن این کسی که این طور داره دعاش رو میخواند از دو حال به در نیست، یک، یا این که بلوغ حاجته، یا این که اون خواسته‌ای که داره و داره دعا میخونه و این بسم الله رو هم گفته و اینطور ابراز عبودیت کرده، خواستش بهش میدن. این حالت اول، فبل مراد، اون چیزی که میخواستی به دستت رسید. یا این که نه، صلاح نیست بهش بدن. میفرماد حضرت که و اما یعد له عند ربه و یدخر له، یا این که براش حساب و کتابش کردن، آماده کردن، قرار دادن پیش پروردگارش و این ذخیره میشه برای آخرتش، یعنی به هر صورت دعای تو مستجابه. اگر تو با این حال بری دنبال خدا و این اسم خدا رو بیاری، بسم الله الرحمن الرحیم رو بگی و اون حال عبودیت هم درت باشه، نهایتاً چه تو این دنیا بهت بدن اون رو و چه بهت ندن، تو برد کردی. هیچ وقت مؤمن ضرر نمی کنه. و ما عند الله خیر و ابقى للمؤمنین، و اون چیزی که در نزد خدا برای انسان ذخیره میشه اون بهتر برای مؤمنین. اینجا بهت بدن، حالا خیلی اصرار داری خونم اینقدی میخوام بزرگ بشه، خدا میذاره خوب جزا و فضا کنی، تو این دنیا هم برات نمیده، ولی هر دفعه که دعا میکنی میگه حالا چون بندم اومد اینجا و دعا خوند و خونه میخواست، یه چیزی بهش بدید که بعدن که میبینه چشمش روشن بشه. میگه چی؟ میگه یه قصر براش بذارید. میگه دوباره امروز هم اومد خواستم. میگه یه قصر دیگه هم براش بذارید. میگه تو این دنیا، میگه تو این دنیا این اگر پولش بدیم میخواد بره تو محله فلان جا، اونجا که رفت بچه‌هاش دیگه از این مسجد دور میشن، میشن بی‌نماز، خانمش میشه بی حجاب، خودش میشه لاابالی. من دارم دینش حفظ میکنم، هم خیر دنیا رو دارم بهش میدم و همین اندازه دارم، چون ظرفیتش بیشتر از این نیست، دارم میبینم این نمیتونه خودش نگه داره. هی نباید اصرار اصرار. تو دعاتو میکنی، دعاتو بکن. آه چرا نشد؟ چرا؟ نه، هیچ نشدی در کار نیست، شده اون طرف کار برات گذاشتن، بهتر از این رو گذاشتن، اون چیزی که صلاحش هست. اینها همش یه نکته رو در بر داره، غیر از بحث عبودیت، این که انسان نسبت به خدای خودش خوشبین باشه. اگه این رو بتونیم در وجود خودمون بیاریم که اه بابا، بهش میگن برو دعا کن، میگه دعای چی چی؟ خدا اصلا صدای منو نمیشنوه، هر چی میگیم انگار نگفتیم. نعوذ بالله، نه اصلا این حرف یه آدمی که اهل عبودیت نیست. خدا خالق توه، تو رو دوست داره، تو فراری، اون که فراری نیست، تو در این وجود هستی، تو که از اریکه وجود که خارج نشدی که، چرا اینطور حرف میزنی؟ بله، عزت رو خدا میده، کارت رو درست کن، خداوند کاری میکنه، مؤمنین دوستت دارن. عزت و محبت قلوب مؤمنین دست خداست که کیو دوست داشته باشن، کیو دوست نداشته باشن. بهترین قیافه رو درست کنی، هر روز صبحم بری کیسه بکشی که بخوای نورانی بشی، آخرش چیزی وارد نیست، کسی بهت نمیاد نزدیک بشه. ولی به جای این کارا برو نماز شب بخون، نه که هر روز برو کیسه بکش. خدا اصلا عزت تو رو نمایان میکنه، خودش فرمود که عزت مال خدا و رسول و مؤمنین از جمیعن. تو که دنبال مقام کبریایی نیستی، همینم هم نمیخواد از خدا بخواد، خدا خودش میده، اینا فرمول جهان آفرینشه، تو خوب باش باید خوب میشن. البته خب اولیا هم میشه دست اندازهایی دارن تو زندگی خودشون که دشمنای براشون قرار داده شده و هستن، تو عذاب و اذیت و زحمت. خب از این بحث بگذاریم. بعد از این روایاتی که عرض کردیم به صورت مفصل در معنا و الزام به بسم الله الرحمن الرحیم بود، حدیثی رو نخواهیم کرد که در این حدیث در موضوع بسم الله الرحمن الرحیم صحبت شده، که قبلا هم البته ما راجع به اسم و مسما یادتون باشه صحبت کردیم، کجا بود؟ در بحث اسم اعظم آوردیم. الان متن حدیث رو براتون میخونیم. اصحاب امام صادق علیه السلام چند گروه بودن، گروه های مختلفی بودن. عده‌ایشون بودن که مثلا شاید در تمام علوم میخواستن تبحر داشته باشن، اما عمدتا اینگونه بودن که بعضیشون مثلا در امور فقهی بودن، بعضیاشون در مسائل اعتقادی بودن. جناب خدمتون که عرض کنم، هشام ابن حکم از کسانی بود که در علم اعتقادات بیشتر ورود میکرد، مسائلی رو میپرسید در علم اعتقادات بود، مباحث کلامی به اصطلاح خودمون، اینها رو سوال میکرد. یه روز اومد خدمت حضرت امام صادق علیه السلام و اینطور عرض کرد، سوال کرد از این که این اسماء خدا، اسمهایی که برای خدا هست و محلی که اینها رو گرفتن، اینا چجوری بودن یه اسمی رو برای خدا میگذاریم؟ مثلا اسمشون رو گذاشتیم الله، چرا گذاشتیم الله؟ این الله چه نسبتی با ذات خداوند داره؟ ما چجوری باید الله پرستش بکنیم؟ حضرت فرمودن که یا هشام، اولا بدون که این لفظ الله مشتق از الهه، اله، ببینید ال اله، الف لام بذاری سرش، بعد دیگه حالا توی کارهایی که تو ادبیات عرب صورت گرفته شده الله و پس الله چیه؟ الاله. بعد فرمودن که اله یه اقتضایی داره، اقتضاش این هست که یک معلوهی داشته باشه، یعنی یه ذاتی باید داشته باشه، یه کسی که اون پرستش میکنیم. و بعد صراحتن فرمودن ول اسمو اسم غیر المسما، اسم با مسما فرق میکنه. یه جور بگم که متوجه بشیم، مثلا اسم بنده حسنه، حسینه، ولی آیا این اسمه که این سه تا حرف هست با تمام وجود من این یکیه؟ نه، اینجوری نیست. در موضوع خدا هم همینطور هست. کلمه الله اسم خداست، بله اسم جامعی است، اما باز هم این لفظ الله که خدا نیست. دقت کنید یه مقدار این حدیث ظرافت داره، سخت نیست، ظرافت داره، یه مقدار دقت کنید مشکل حل هست. بعد فرمودن که اگر کسی پیدا بشه که اسم رو بپرستد و عبودیت به این اسم داشته باشه بدون معنا، فقط کفر بلم یعبد شیئا، این کافره. چیزی بهش میگه تو کیو میپرستی؟ میگه الله رو. میگیم کدام الله؟ میگه همین لفظ الله. می نمیبینیم بینایی خدا بهت نداده؟ میگیم چرا؟ یا این آدمه هیچی نمیپرسته چون این اسم رو فقط بلده، تو باید جای دیگری بلد باشی، چیز دیگری رو بفهمی. دوم، کسی که اسم و معنا رو توامن با همدیگه میپرسته. حضرت میفرمان این مشرکه و ابدا اسنین، این دوگانه پرسته. چرا؟ چون اسم رو قبول داره، معنا رو هم قبول داره. گروه سوم اونهایی هستن که ابدا المعنا، اونهایی که توجه به معنا دارن وقتی لفظ الله رو به کار میبرن. درست شد؟ میگه حسن آقا، ولی منظورش محبتش به این اسم نیست، به خود شخص حضرت عالیه. میفرماد اونها کسانی هستن که اهل توحیدن، فذاکت توحید. پس توحید یعنی این که الفاظ رو کنار بگذاری، به چی توجه داشته باشی؟ به معنا. خب حالا که این طور شد، پس دیگه لفظ الله برامون هیچ منزلتی نداره؟ نه، این هم مشیر و اشارگر به همون معناست، این هم برای ما مهم است، این هم برای ما بسیار بسیار احترام دارن. چرا؟ چون که این داره اشاره میکنه به همون معنایی که معبود ماست. نمیخوایم بگیم این هیچ احترامی ندارد، میخوایم بگیم ما عبودیتمون رو کجا لحاظ میکنیم. درست شد؟ این تو هم بحث مکه و مثلا این خانه سنگی که اطرافش میچرخیم هم همین هست. این مثل اسم است، یه معنایی، یه محتوایی در اون هست. خانه یک سنگ، کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشه. یه سنگ نشانی است، این الفاظ یک نشانه هایی است. باید احرام دیگری ببندیم، جای دیگری رو باید لحاظ بکنیم تا بدانیم که معبود ما کیست، به اون باید توجه پیدا بکنیم. رفتیم خونه خدا مثلا، اینجوری خونه خدا یعنی چی؟ یه وقتی تو ذهنت نباشه مثل خونه من، خونه تو، خونه خدا، اینجوری نیست که. بعد یه آقایونا نشستن یه فکری کردن، گفتن خب خدا که نمیتونه خونه داشته باشه، فهمیدیم خرابش میکنی. دیدید صحبتایی که میکنن؟ بابا کعبه یک سنگ نشانی است که راه گم نشود. اجوری باید کل اسامی خدا رو هم شما آتیش بزنید که دارید میزنید. نباید این طور فکر بکنید. چرا بعد نمیگردید به دامان هدایت؟ چرا نمیاد اینها رو بشنوید؟ چرا از این نعمت بزرگ خداوندی که این عقل هست و فهم هست، از اینا چرا استفاده نمی‌کنی؟ چرا نمیاد برای بستر سالمی ما که نمیخوام شما رو بکشم، بیاد بشینید با هم دیگه میشینیم بحث ببینیم آیا این مبانی عظیمی که ما داریم میگیم اینها چه خدشه ای درش هست؟ ما داریم اشتباه میگیم یا شما اشتباه میگید که برای خدا دست فرض میکنید، پهلو فرض میکنید، چهره و صورت فرض میکنید، این خدای شما این گونه است؟ خدای مایی که میگوییم این همون خدایی است که رسول خدا فرمودن که جسمانیت ندارد و دست ندارد و پا ندارد، و شما چرا اینطور تفسیر میکنید قرآن رو و همین ظواهر رو میگیرید؟ حالا چون تو قرآن گفته وجه الله یعنی صورت خدا، شما فکر میکنید صورت هم داره؟ چون گفته ید الله فوقیدی هم، پس معلوم خدا دست هم داره. ببینید اونجا دارید اشتباه میکنید، اینجا هم دارید تون میرید، میخوایم بریم کعبه رو خراب بکنیم. آقا برگردید به دامن اسلام. بعد حضرت فرمودن که هشام متوجه مطالب شدی؟ هشام میگه من عرض کردم که زدنی، یعنی بیشتر برام توضیح بدید. حضرت شروع کردن توضیح دادن، فرمودن برای خداوند 99 تا اسمه. خب اگر اسم این مسما باشه لکان کل اسم منها الهن، درسته دیگه؟ خدا چند تا اسم داره؟ 99 تا. آقا 1000 تا فقط توی جوشن کبیر هست دیگه. 99 تا اسم داره. اگر قرار باشه خود این اسما خدا باشن، ما چند تا خدا داریم؟ 99 تا خدا داریم. حال این که اینا 99 تا فلش هم، هر کدومش به اندازه خودش داره یه جایی رو نشون میده. خورشید در همه جا میتابد، اما یه خورشید بیشتر تو آسمون نیست. خورشیدی که از این پنجره میاد با خورشیدی که از اون پنجره میاد با خورشیدی که از اون پنجره میاد، حالا این شیشه رنگی داره، از اینجا رنگ سبز میاد، از اونجا رنگ زرد میاد. ما که چند خورشید نداریم. همه اینها دارن دلالت میکنن به این که ورای ما در پشت این آسمان لایتناهی خورشید بزرگواری وجود داره که ما تلالو اونیم. این رو بفهم. و بعد حضرت مثالهایی رو هم زدن، فرمودن که یا هشام الخبز اسم للمأکول. ببینید وقتی میگی نان، کلمه نان تو رو سیر میکنه. گوش کنید، کلمه نان تو رو سیر میکنه؟ نمیکنه. اون نانی که تو رو سیر میکنه خود نونه، نه لفظ نون. حضرت امام صادق این همین رو مثال میزنن، که قبلا از مولوی براتون بحثایی رو آوردن. یا الماء اسم للمشروب، میگه آب. خب حالا سیراب شدی؟ و آب خوردم، آب خوردم، صد بار بگو سیراب میشی؟ نمیشی که. یا میگی لباس، لباس اسمی برای ملبوسه. تو لخ واسه یه جایی بگی لباس، لباس پوشیده نمیشی. بعدن لباس بخری برداری بکنی تنت. یا میگی آتش، دهنت میسوزه الان، مخت آتش گرفته الان، تصورش هم حتی بکنی نمیشه. اون آثار برش نیست، تو نیاز به اون آتش خارجی داری که دیگه تو رو گرم کنه. آب خارجی که کام تو رو تر کنه. نمیتونی تو اینطوری زندگی بکنی. خدا هم همین هست. خدا همین الفاظی است که اینها بر وجود خدا دلالت دارن. این الفاظ غیر از خود خداوندن، مشیر به اون هستن. و بعد فرمودن فهمیدی دیگه، حالا یک فهمی که بتونی بری به رقابت بپردازی با این افرادی که بر علیه مکتب شیعه میخوان صحبت بکنن، اونهایی که دشمنان خدا هستن، اونهایی که شریکهایی رو در کنار خدا دارن میگیرند، حالا دیگه شما میتونی بری با اونها بحث بکنی؟ عرض کردم بله. حضرت فرمودن خدا انشالله به تو منافع رو برساند و تو رو ثابت قدم در دینت قرار بده. هشام گفت که والله ما قهرنی احد فی التوحید حتی قمت مقامی ها. میگه این دعای امام صادق که حضرت فرمودن خدا انشاءالله تو رو ثابت قدم بدارد، که این دعا رو برای من دو تا کلمه فرمودن، این باعث شد تا امروز با هر کی که بحث میکنم در بحث توحید محبم جلوه. من میتونم پشتشو فضلا نگاه کنید، بعضیا بلند میشن اینقدر دعا و مناجات و فلان اینها، یه دفعه حالا تو مسجد سهلهی، مسجد کوفهی، مسجد جمکرانی، یه جایی شرفیاب میشن خدمت حضرت، حضرت بهش میگن خب چی میخوای؟ میگه آقا ببخشید من چند سال دیگه زندگی میمونم؟ میگه آقا مثلا 25 سال و 4 ماه و 3 روز. من چقدر پول نیاز دارم؟ شما مثلا اینقدر درهم اینقدر دینار پول نیاز دارید. ای چه سوالیه تو داری میکنی؟ بگو یبن رسول الله جوهر تو فداج الهی که من قربان تو بگردم. چیزی که من نیاز دارم اینه که تو دعا بکن که من ثابت قدم بر دینم باشم، حالا هر وقت مردم بمیرم چه اهمیتی داره که ای میمیرم؟ مطلب مهم کدوم این هاست؟ این که من کی میمیرم یا این که چگونه میمیرم؟ نگاه کن ما گاهی وقتا همین آداب حضور بلد نیستیم، گیرن همین الان از در رفتی بیرون فضای سبز داری میری، امام زمان اومدن جلوتون ارواح و نافذان، چی میخوای ازش؟ میگه هر چی میخوای بگو میخوام بهت بدم. یا بابام تا کی زنده هست؟ فلانی ماشین میتونه بخره؟ این حرفا چی آخه؟ داستانای تشرفات بردارید بخونید متوجه این مسئله میشید، این گره در وجود بعضی هاشون بوده، اینقدر زحمت کشیدن شرفیاب خدمت حضرت هم شدن ولی حرف برای گفتن نداره، حرف برای گفتن نداره. تو حرفات آماده داشته باش، بدون چی میخوای، اون مغز و محض عبودیت رو بخواه. هر وقت که حضرت رو دیدی اولین چیزی که گفتن چی میخوای بگو خودت، دومیش خودتون، آقا سومیش ارضا من امروی، من میخوام ملازم حضرت حالی باشن با معرفت، نه همینطوری. یعنی بعضی ها بودن همراه رسول خدا هم بودن، آخرش هم دیدید چه کردن دیگه، فقط همراهی که فایده نداره که. خدا من میخوام دلم امراه تو باشه، میخوام بفهمم تو کی هستی و چه میکنی. حدیث دیگری که در معنای این مبانی که عرض کردیم هست، این حدیث هست که از امام رضا علیه السلام هست، از ایشون سوال شد که اسم چیه، حضرت فرمودن نگاه کنید چه قشنگ، منتها اینها دیگه بحثای اشاره ای ها برای عوام نمیگن، گفتن آه اسم چیه؟ همیگه اسم خدا، اسم خدا. حضرت فرمودن صفتون لموصوف، صفتون لموصوف. مثلا فلانی، خوب دقت کنید بازش میکنن، میگیم فلانی بلند قده. این بلند قد بودن، این لفظ بلند قد، خب خود طرفه؟ نه، این بیانگر رو یه نشانهی به طرف اونه، یعنی با یه لفظ دیگر همون معنای قبلی رو. صفتون لموصوف، یه صفتیه برای کسی که دارن توصیفش میکنن. اسم یعنی این، الله باشه، رحمان باشه، رحیم باشه، غفور باشه، ودود باشه، هر آنچه که تو فرض بکنی همه اینها صفتون لموصوف. حتی کلمه هو، کلمه هو هم قابل پرستش نیست، دوباره این هم یه فلشیه به اون، یه کمی فلش ظریف‌تره. هو یعنی او، بازم او که این لفظ او که خود او نیست، تو باید خود او را بیابی نه لفظ او را. در حدیث دیگری از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سوال شد که معنی الله چیه؟ حضرت کلمه بسیار زیبایی فرمودن، فرمودن ببینید در 5-6 تا کلمه لفظ الله رو ترجمه کردن، گفتن الله یعنی استولا علی ما دق و جل، یعنی این که خداوند غلبه داره، مستولیه، توانایی داره، غلبه کرده، غلبه داره بر هر چیزی که ریز پنهان دقه، خیلی دقیقه به اصطلاح ما تو فارسی میگیم، دقیقه یعنی ریز پنهانه، دیدنی به این معنای که همه اونهایی که ریز و پنهان هست خداوند برشون احاطه داره، درست شد؟ و تمام اون چیزهایی که درشتن و به چشم میان، جل بزرگ و بلند و پیدا و اینجوری هم هستن، همه اینها هم در تحت سیطره هستن. الله یعنی نه لفظ الله، یعنی اون موجود عظیمی که نامش خداست، اسمش الله است، اما استولا علی ما دق و جل. میگه دنبال لفظه اون معنا، این فلش به این معناست. یعنی هر وقتی میگه الله با چی تو ذهنت بیاد؟ یعنی اون کسی که هیچ ریز و درشت عالم از چشم او پنهان نیست. این میشه معنی الله. اینم ساده ساده اش. خب حالا مباحث دیگری هم بود که باشه انشالله توی جلسه دیگری که انشالله دیگه بحث بسم الله رو جمع کنیم و تمام بشه. انشالله که خداوند به همون توفیق فهم معارف الهی و عمل به اونها رو عنایت بکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.